الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، علما دلیل قاعده لا ضرر رو روایات دانستند و روایات رو شهید صدر به سه گروه تقسیم کردند: روایات مربوط به داستان سمرت ابن جندب که سه روایت بود و نهایتا یکی از اینها رو فقط گفتن از نظر سندی معتبره که روایت دوم بود، در اون ترتیبی که آقای سعد فرموده بودن که در بیان مرحوم صاحب وسائل روایت سوم باب بود. اون روایتی که ایشون به عنوان روایت معتبر معرفی کردن، شهید سعد رضوان الله علیه، کلمه لا ضرر و لا ضرار درش بود، چیزی بیشتر از این نداشت. روایت دیگری که در داستان سمره آمده، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین داشت. خب در جلسات گذشته بحث کردیم، ما پذیرفتیم که قاعده اصالت عدم زیاده تقدم داره بر اصالت عدم نقیصه، ولی آقای صدر نپذیرفتن. بعد فرمودن که مرحوم نائینی فرموده حتی اگر این قاعده رو بپذیریم در مانحن فی تطبیق نمیشه. دلیلی که آقای صدر نهایتا از آقای نائینی رضوان الله علیه پذیرفتن بر این ادعا این بود که انقدر این کلمه علی مؤمنین تناسب داره با لا ضرر و لا ضرار که اگر خود راوی مشرع بود به جای لا ضرر و لا ضرار می گفت لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، یعنی اینقدر به نظرش واضح بود که مقصود این استش که لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین. آقای صدر بر این وجه اشکالی نکردند و در واقع ظاهر تعبیرشون، البته کلن که خب روایات رو متعدد نمیدونه، ایشون از نظر سندی نتونست تصحیح کنه که بگه این روایات متعددن، ولی این وجه رو ایشون نقد نمیکنه و با نقد نکردن این وجه معناش این میشه که مثلا این وجه رو پذیرفته، مناسبت حکم و موضوع به گونه ای بوده در ذهن راوی که باعث شده چنین اشتباهی بکنه، چنین تخیلی بکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشن لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین. ولیکن من این وجوهی که آیه نائینی فرمودند رو به نظرم نمیشه پذیرفت. حالا احتمالاتی هم که آقای صدر برای توجیهش دادن این رو وجیه نمی کنه، چون بالاخره وثاقت راوی اقتضا میکنه که او توجه داره به اونچه که نقل شده، اونچه که حضرت فرمودن. خب این روایت البته از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده توسط امام باقر علیه السلام، و اون کسی که داره از امام باقر نقل میکنه تو این قصه سمرت ابن جندب زراره است. در یه نقلی زراره با علی مؤمنین نقل کرده، در یه نقل دیگری بدون این. ما همونطوری که قبلا اشاره کردیم قاعده اصالت عدم زیاده رو مقدم میدونیم بر اصالت عدم نقیصه و گفتیم بهترین شاهد بر صحت این قاعده همین است که مشهور قائل بهش هستند و این نشون میده که ارتکازشون همین اقتضا رو داره. و ارتکاز عقلایی ملاک این گونه مسائل مربوط به ظهورات. بنابراین ما در بحث سمارت ابن جندب منتهی نمیشیم به لا ضرر و لا ضرار، بلکه طبق قواعد ما میگیم اگر همه این روایات رو بپذیریم که در باب داستان سموره آمده، اونی که زیاده داره پذیرفته میشه، یعنی لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنه. بعد از این آی صد وارد میشن در اون روایات دسته دوم. روایات دسته دوم همونطور که خاطرتون هست مربوط بود به قضایای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، کلمه قضا داشت. یک روایت در مصادر شیعی مربوط به داستان شفعه بود، یک روایت در مصادر شیعی مربوط به منع اضافه آب بود که در ذیل هر دو کلمه لا ضرر و لا ضرار آمده بود. این لا ضرر و لا ضرار در مصادر سنی هم آمده و در مصادر سنی من قبلا اشاره کردم این روایت متعدد آمده و حتی داستان سمارت ابن جندب هم در مصادر سنی آمده و جالب این است که در مصادر سنی این داستان باز از قول امام باقر علیه السلام در کتب اهل سنت آمده. اما آقای سعد ظاهراً از روایات اهل سنت فقط به همون یه دونه روایتی که در مسند احمد حنبل آمده از عبادت ابن صامت فقط به اون توجه داشتن، یا خبر نداشتن از بقیه روایات، یا حالا به هر دلیلی بقیه رو کنار گذاشتن. در اون روایتی که از عبادت ابن صامت آمده او تعبیرش این است که پیغمبر قضایایی داشتن که من قبلا روایت چه عرض کردم، روایت مفصلی است روایت عبادت ابن صامت، و در یکی از فرازهاش هست ولا ضرر ولا ضرار، که یکی از مواردی که پیغمبر قضا این بود که لا ضرر ولا ضرار. بعد آقای صد اینجا این بحث رو مطرح میکنه که حالا در اون مصادر شیعی که این لا ضرر ولا ضرار در ذیل داستان شفعه یا در ذیل داستان منع فضل ماء آمده، منع از اضافه آب، این که این در یه مجلس گفته شده، یعنی همون جایی که حضرت مسئله شفعه رو مطرح کردن همونجا فرمودن لا ضرر ولا ضرار، همون جایی که مسئله منع فضل ماء رو، منع اضافه آب رو مطرح کردن همونجا فرمودن لا ضرر ولا ضرار، یا نه در یه جای دیگری در یه مورد دیگری جداگانه فرمودن لا ضرر ولا ضرار و راوی موقع نقل یا امام علیه السلام موقع نقل این دوتا رو کنار هم ذکر کردن. آقای صد اینجا اول بحث یه نکته ای میگن که این نکته خیلی مهمه. فرمان فرق مهمی نیست بین این دوتا، که لا ضرر و لا ضرار به صورت یه جمله مستقلی در یه جای دیگری گفته شده بوده یا در ذیل حدیث شفعه یا حدیث منع فضل ماء گفته شده باشه. در هر حال در اون چه که ما از این روایت استفاده می کنیم خیلی نقشی نداره. حالا اینجا یه نکته ای رو عرض کنم، البته این بحثش مفصل خواهد آمد. در مورد لا ضرر سه تا نظر هست، سه تا نظر قابل طرح، که آقای صدر از بین این سه تا دو تاشو مطرح میکنه. یه نظر که آقای صدر اونو اعتقاد داره اینه که لا ضرر و لا ضرار یک به تعبیر ایشون، همین تعبیری که من اینجا رنگی کردم، قاعدتون مشرعتون لأحکامن فی موارد ضرر، لا ضرر و لا ضرار یک قاعده تشریعی کننده برای احکام در موارد ضرره، یعنی میاد تمام مواردی رو که در شریعت در مسائل مختلف منجر به ضرر میشه اینا رو برمی داره. یه قاعده تشریع کننده است نسبت به احکام در ابواب مختلف در جایی که ضرر وجود داشته. این یک احتمال در لا ضرر و لا ضراره، البته عرض کردم بعد توضیح میدیم. احتمال دوم که ایشون اینجا اینو نسبت میدن به شیخ الشریعه اصفهانی، شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله علیه قائلن به اینکه لا ضرر فقط دلالت میکنه بر حرمت ضرر زدن. البته ایشون اینو نسبت میده به شیخ الشریعه اصفهانی، در حالی که خاطرتون هست ما وقتی روایات رو میخوندیم و روایت رو از وسائل نقل کردیم، عنوانی که صاحب وسائل رضوان الله علیه برای باب انتخاب کرده بودند که در واقع فتوای ایشون بود، این بود: عدم و جواز الاضرار بالمسلم. که خب مرحوم صاحب وسائل سالها قبل از جناب شیخ الشریعه اصفهانی زندگی میکرده. شیخ الشریعه اصفهانی در طبقه اساتید مرحوم نائینیه، در طبقه استادان مرحوم آقای خوییه، در حالی که مرحوم صاحب وسائل مربوط به قرن دهم یازدهمه، خیلی قبل از شیخ الشریعه است. ولی آقای سعد رضوان الله علیه این نظر رو به شیخ الشریعه اصفهانی نسبت میده. علتش هم اینه که مرحوم نائینی رضوان الله علیه این نظر رو به شیخ الشریعه اصفهانی که ظاهرا استادشون هم بوده نسبت میده. عرض کردم صاحب وسائل قرنها قبل این رو گفته، حالا شاید قبل از ایشون هم کسی گفته، ولی به هر حال اینجا به شیخ الشریعه نسبت. اون نظر همینی که الان اشاره کردم، که قاعده لا ضرر صرفا یه حکم فقهیه و اون این است که ضرر زدن به دیگران جایز نیست، توی مسئله فقهی چه قاعده نیست، حتی در حد قاعده فقهی هم نیست، چه برسه به یه قاعده اصولی، فقط یه حکم شرعی. یه احتمال سوم هست که حضرت امام رضوان الله علیه اینو مطرح کردن و روی این اصرار زیاد دارن، در حالی که آیسد اصلا بهش نپرداخته، حالا احتمالا اطلاع نداشته. و اون اینه که اصلا معتقدن حضرت امام که قاعده لا ضرر نه به تعبیر آیسد قاعده مشرعه لاحکام فی موارد الضرر، نه به تعبیری که جناب صاحب وسائل فرمود یا نسبت دادن به شیخ الشریعه اصفهانی که مفادها الحرمت و تکلیفیه للاضرار، نه. پس چیه؟ نه حرمت تکلیفی اضرار رو بیان میکنه، نه یه قاعده مشرع احکامه. امام میفرمان این یک حکم ولائیه، مثلا بیان یک حکم شرعی نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از موضع یک ولی نه از موضع یک نبی اعمال ولایت کرد. همون لا ضرر و لا ضرار، این هم احتمالیست که امام اون احتمال، چون آقای سعد در نظر نمیگیره، فقط دو تا احتمال براش مطرحه. یکی اینکه این یه قاعده به تعبیر ایشون مشرعتون لاحکام باشه، یکی اینکه این حرمت تکلیفی اضرار رو بیان کنه. آقای سعد میفرمان این که این لا ضرر و لا ضرار در ادامه داستان شفعه آمده باشه یا در ادامه داستان منع فضل ما، اثری در این بحثی که الان گفتیم کدام یک از این دو مفاد لا ضرر چندان نداره. ما میتونیم تو هر دو حالت نظر خودمون رو ثابت کنیم، آقای سعد میگه، یعنی چه این مستقل باشه چه در کنار اون مسئله شفعه یا منع از فضل ما مطرح شده باشه، در هر دو حال ما میتونیم ثابت کنیم که قاعدتون مشرعتون لاحکام فی موارد ضرر، که البته حالا بعد توضیح میدن کیفیت این بحث. بعدیشون میفرمان اما اگر این قاعده ذیل داستان شفعه و ذیل داستان نفی به فضل ما، مسئله منع از فضل ما مطرح شده باشه، بله، یعزز الى درجه کبیره ما نستفیده من الحدیث، یا عزز الى درجه کبیره ما نستفیده من الحدیث. چون میگه اگر این ذیل اون آمده باشه در تقویت نظر ما خیلی نقش میتونه داشته باشه. این در این که این یک قاعده مشرعتون لأحکام فی موارد ضرر خیلی میشه از این نکته ای که این کنار اون آمده، ذیل اون آمده استفاده کنیم. هرچند که اگه جدام بیاد ما همین معنا رو میتونیم اثبات کنیم، اما اگه ذیل باشه خب خیلی بهتره. یعزز الی درجه کبیره تا یه حد زیادی تایید میکنه، تقویت میکنه ما نستفیده من الحدیث. بعد میگه خب چون جناب شیخ الشریعه اصفهانی معتقده که لا ضرر فقط دلالت میکنه بر حرمت تکلیفی اضرار، اصرار داره که بگه آقا این یه جمله جداگانه است، این جمله ذیل حدیث شفعه یا ذیل حدیث منع فضل ما وارد نشده، این جمله جداگانه است. بعد ایشون برای اینکه این رو ثابت کنه میاد اصرار داره که تو روایت عبادت ابن صامت تعداد زیادی قضایای پیغمبر ذکر شده، یکیش لا ضرر ولا ضراره. خب معلوم میشه لا ضرر ولا ضرار پیغمبر مستقلن فرمودن، ربطی نداشته به اون قضایای دیگرشون، از جمله حکمی که در مورد شفعه کردن یا حکمی که در مورد منع فضل ماء کردن، ربط نداشته. حالا آقای صد خیلی این رو طولانی بحث میکنن و من این بحث رو میذارم شما خودتون مطالعه کنید و احتمالاً آقای صد الان تو اون عالم با مرحوم شیخ الشریعه مشغول مناظره همین بحث باشه، ولی چند تا نکته آقای صد قبل از ورود در بحث فرمودن. یه بحثشون اینه که این که راوی در داستان شفعه، همین عقبت ابن خالد، در داستان شفعه و در داستان عرض کنم خدمت شما منع فضل ما، بعد از اینکه داستان شفعه رو میگه، میگه قالا لا ضرر ولا ضرار، یا داستان منع فضل ما رو میگه بعد میگه قالا لا ضرر ولا ضرار. آی سعد این مسئله رو مطرح میکنه، این قاله یعنی چی؟ قاله یعنی امام صادق که دارن روایت رو بیان میکنن، قاله قاله صادق علیه السلام که لا ضرر ولا ضرار، یعنی قبلش مربوط به پیغمبر قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مسئله شفعه، بعد امام صادق کمان لا ضرر ولا ضرار، یا نه خود پیغمبر قاله، امام صادق دارن میگن پیغمبر خودشون فرمودن لا ضرر ولا ضرار. آی صدر این احتمال رو تقویت میکنه که این قول پیغمبره، چون ایشون میفرمان یه راوی که داره یک مسئله رو نقل میکنه یا یک گویندهی که داره یک سخنی رو نقل میکنه، ظاهرش اینه که تا وقتی داره میگه هنوز داره حرفای اون رو میگه، وقتی امام صادق میفرماد قضا رسول الله صلی الله علیه و سلم قضا و قاله، یعنی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ظاهرش اینه، ظاهرانم همینه. بعد ایشون میفرماد البته اگر امام صادق هم فرموده باشند باز فرقی نمی کنه. امام صادق فرمودن قضا رسول الله شفعه اینطور اینچنی، بعد خود امام صادق فرمودن لا ضرر ولا ضرار، یعنی این از فروعات لا ضرره. امام صادق فرموده باشن قضا رسول الله در ما به منع فضل ما که نباید منع کرد اضافه آبرو، بعد خود امام صادق فرموده باشن لا ضرر ولا ضرار، معنیش اینه که این از فروعات لا ضرره. پس این معیده ما میشه که لا ضرر ولا ضرار یک حکم فقهی فرعی جزئی نیست اونطوری که مثلا صاحب وسائل و شیخ الشریعه فرمودن، بلکه یک قاعده مشرعه است که امام صادق داره تطبیق میکنه. پس حتی اگر این قال لا ضرر و لا ضرار قول امام صادق باشه که راوی داره نقل میکنه، نه قول خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، باز هم مؤید مطلب ماست، نه تأیید فرمایش جناب شیخ الشریعه اصفهانی. بعدشون میگه با این همه قد بذل جناب شیخ الشریعه عنایتا فائقه، یک تلاش گسترده ای حالا به تعبیر فارسی در مقام اثبات این که آقا روایت عبادت ابن صامت و روایت عقبت ابن خالد در شیعه و عبادت ابن صامت در سنی یه مطلب رو داره بیان میکنه، و همونطور که روایت عبادت ابن صامت چندین قضای پیغمبر، اقضیه پیغمبر رو بیان کرده، جدا جدا جمع کرده، نمیخواد بگه همه اینا رو پیغمبر توی یه مجلس انجام داد، هم چیزی اون روایت واضحه که همچین چیزی نیست. عقبت ابن خالد هم همین کار کرده، یعنی پیغمبر یه جایی فرموده لا ضرر و لا ضرار، یه جایی هم مثلا شفعه رو فرمودن، یه جایی فرموده لا ضرر و لا ضرار، یه جایی مثلا مسئله منع فضل ماء رو فرمودن. بعد ایشون دیگه وارد میشه در توضیح مطالب مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، اول اونا رو توضیح میده با اون شکلی که ایشون توضیح میده که حالا هر کلمه ای رو چند تا احتمال میده و همه اینا رو میگه، بعد وارد میشه توضیحاتی رو که جناب مرحوم نائینی اضافه کرده، چون مرحوم نائینی با شیخ الشریعه موافقه در این موضوع، اونا رو هم همه رو اضافه میکنه، بعد میخواد همه اینا رو به قول معروف پنبه‌شون رو بزنه. اینا احتمالاً برای صدر رضوان الله علیه اون موقع موضوعیت داشته، من گاهی وقتا این بحث رو سر درسم به آقای حائری هم میگفتم، میگفتم آقای صدر رضوان الله علیه برای اینکه اثبات کنه علمیت خودش رو به فضای علمی نجف، چقدر بحث‌های بیهوده کرده و چقدر استعداد و نبوغ خودش رو هدر داده. ایشون برای اینکه ثابت کنه که مثلا از نظر تسلط بر مباحث از مرحوم نائینی و از مرحوم شیخ الشریعه هم تسلطش بیشتره، خیلی زحمت کشیده اینجا، خیلی خدا رحمت کنه ایشون رو و همون مرحوم نائینی و شیخ الشریعه که از بزرگان شیخ الشریعه در قضیه قیام علیه انگلیسی ها در عراق، فرمانده قیام در نجف بود، عالمی است مجاهد، مرد بسیار بزرگی است ایشون، و حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله پدرشون شاگرد شیخ الشریعه اصفهانی بوده و تقریری داره از درس شیخ الشریعه که من یادمه یه وقتی چل و چند سال پیش به سر درس یه سوالی کرد آقای سبحانی، گفت که جواب بده من جایزه میدم، بعد من یه جوابی دادم، ایشون گفت بیا بهت جایزه بدم، وقت جایزه‌ای که به من داد همون تقریر پدرشون بود از درس شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله علیه. به هر حال مرحوم شیخ الشریعه، مرحوم نائینی، مرحوم آقای صدر، اینا مردان بزرگی هستند، ولی خب این بحثی که آقای صدر اینجا کرده، من علاقه به این بحث ندارم، نمیخوام ثابت کنم که من علمیتم از آقای صدر و آقای نائینی و آقای شیخ الشریعه بالاتره، اصلا در مقام اثبات خودم هیچ وقت نبودم و نیستم، نمیخوام، برای من مهم نیست، ولی اون نکته‌ای که هست اینه که ایشون بعد از اینکه تمام اینا رو میگه، قد تحصل من تمام ما ذکرنا، که شما میرید خودتون مطالعه میکنید، انهو بناءً على تمامیت سند حدیث عقبت ابن خالد نلتزم به ان نفی ضرر فیه کان زیلن للقضاءین، میگه ما ملتزم میشیم که این نفی ضرر زیل اون دوتا قضا بوده، یعنی قضا رسول الله به اینکه شفعه حق شفعه هست، بعد فرمود لا ضرر و لا ضرار، یعنی این از سغریات لا ضرره، قضا رسول الله در این که منع فضل ما جایز نیست، اضافه آب رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره، باید اجازه بده پایین دست ها ازش استفاده کنن، بعد فرموده باشه لا ضرر و لا ضرار، یعنی این از تطبیقات قاعده لا ضرره. البته ایشون میگه انا الا اننا لا نقر رو به اعتبار سند الحدیث، عرض کردم مشکل سند حسن صیقله که البته بزرگانی مثل آقای شبیری حفظه الله
قائل به وثاقت ایشون هستن، ولی که من نتونستم احراز کنم. آقای صدر که حالا میگه ایشون اصلا مجهول فلانه، ولی خب من در حد اطلاعات و مبانی خودم احراز نکردم وثاقت جناب حسن صیقل رو تا این الان. حالا ممکنه آینده احراز کنیم، نمیدونم، ولی تا الان ما احراز نکردیم. بنابراین روایت عقبت ابن خالد به خاطر حسن صیقل فقط اشکالش اینه. ما بقیه اشکالات که آقای صد کرده همه قابل جوابه. مشکلات سندی عقبت ابن خالد، البته خود عقبت ابن خالد از اجلا اون چیز ثقه است، اون بحثی نیست، ولی قبلی ها که بحثایی ایشون کرده بود این اونا مهم نیست، اون همه قابل جوابه. فقط همین یه دونه حسن صیقل هست که منم نتونستم احراز کنم. به هر حال بعد از اینکه ایشون این داستانو میگه، میگه خب ببینید طائفه اول روایات سماره بود که ایشون منتهی شد به اینکه لا ضرر ولا ضرار فقط اونجا میشه گفت. لا ضرر ولا ضرار الان مؤمن نمیشه، که من گفتم نمیشه. دلیلش هم همین بود که گفتم اصالت عدم زیاده تقدم داره بر اصالت عدم نقیصه. دلیلش شهرت این تقدم در نزد علما که مسترش ارتکازاتشونه، مسترش ارتکازاتشونه. خب اون لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین بود. روایت عقبت ابن خالد و اون دو تا مطلبی که از عقبت ابن خالد نقل کرد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به واسطه امام صادق علیه الصلاه و السلام، اون لا ضرر ولا ضرار ذیل اون دو تا باشه یا نباشه، گفتیم فرق چندانی در استظهار نداره. میرسه به مراسیل، مراسیل صدوق و مراسیل جناب شیخ طوسی و اینها. ایشون میگه خب بعضیاش فل اسلام داره، بعضیاش هم نداره. خب این اگر یه دونه روایت باشه که هیچی، اگر چند تا روایت باشه مثلا اون بحث پیش میاد که خب چند تا روایت حضرت یه جا فل اسلام فرموده یه جا نفرموده باشه، اگر یه دونه باشه اون وقت بحث اینه که حالا واقعا حضرت فل اسلام فرمودن یا نفرمودن. طبق اون بحثی که من کردم قبلا، همین الانم دوباره تکرار کردم، اگر دوران پیدا شد بین لا ضرر ولا ضرار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی گفتیم پیغمبر یا اینو فرموده یا اون رو، اصالت عدم زیاده باز فی الاسلام رو ثابت میکنه. تمام شد. بحث بعدی ما بحثی است راجع به مفردات که ضرر یعنی چی، ضرار یعنی چی. البته اونجا هم باز من اینو بگم، شما مطالعه بفرمایید، آقای سعد یک بحث خیلی خیلی مفصلی میکنه راجع به این ضرار، که خود این بحث از مصادیق ضراره و ایشون اینو بحث میکنه که بالاخره این مفاعله است، یعنی به هم ضرر زدن، یا نه ضرار همون ضرر است با یک افزونه ای که ایشون این دومی رو تقویت میکنه که ضرار به معنای ضرره با یک خصوصیت اضافه ای. ولا ضرر ولا ضرار دو تا مطلب رو نمیخواد بگه. این بحث رو انشاءالله فردا توضیح خواهم داد، البته به اختصار، نه به اون تفصیلی که آقای صد فرمودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.